أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعان ومنها رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وبطون الأودية والآجام وهي الأراضي الملتفة بالقصب والأشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو المفتوعة عن وطن أو غيرهما. نعم، ما كان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان. می فرماید یکی از انواع انفال و اموری که جزء انفال شناخته می شود عبارت است از رؤوس جبال، قله های کوه ها، و همینطور اون چیزهایی که در رؤوس جبال وجود داره از نباتات و اشجار و احجار و هر چه باشه. و یکی از انفال عبارت است از بطون اودیه که عرض می کنم معناشو، و یکی هم ول آجام. آجام رو ایشون طوری معنا می فرمایند که در حقیقت منطبق می شود بر همین جنگل هایی که ما تعبیر به جنگل می کنیم ازش، که به عبارت ایشون زمین هاییست که پر از درخت و پر از نی و امثال زالکه، و در حقیقت این جنگل ها مصداق برای آجام هست. و یکی هم عرض کردیم بطون الاودیه که در خیلی از روایات ملاحظه فرمودید. بطون الاودیه، خوب دقت فرمایید، وادی به حسب معنای عربی عبارت از اون محل هایی است که به واسطه ارتباط با کوه و مکانهای مرتفع سیل درش جاری می شود، اون هم سیل های عظیم و سیل های زیاد. به قول مجموع البحرین گاهی هم عنایتاً به خود همون سیل ها عنوان وادی اطلاق شده، ولی این تجوزن و تسامحن هست، مثل این آیه شریفه فسالت اودیتون به قدرها، فاعل سالت رو اودیتون قرار داده، یعنی وادی رو عبارت از سیل قرار داده. فسالت اودیتون به قدرها، لیکن خود این کلمه به قدرها دلیل بر این است که اودیه معنای حقیقیش اون سیل نیست، بلکه محل مسیل عبارت از وادیه، و به علاقه حال و محل این معنا اطلاق می شود. یا در تعبیر حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، که وقتی که دست اسماعیل و مادر اسماعیل رو گرفت و آورد در کنار کعبه، به اونها مسکن داد، تعبیر اینجوری می کند الا ما فی القرآن: ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر عند بیتک المحرم. اونجا رو هم علت این که بهش وادی میگویند برای این است که نوعاً، مخصوصا در سابق که امکاناتی هم نبوده، مسیل بوده. شما دیدید قاعدتاً چون کوههای مرتفعی در اطراف مسجد الحرام وجود داره و خود مسجد الحرام مخصوصا خانه کعبه در یک مکان بسیار گودی واقع شده، و لذا در طول تاریخ هم سیل چند مرتبه آمده و بیت الله رو خراب کرده که دو مرتبه تعمیر کردند و ساختند. مقصودم این است که این تعبیری که حضرت ابراهیم می کند نسبت به اون موقعیت، می فرماید ربنا من ذریه و بچه خودم رو اسکان دادم در یک وادی که دارای کشت و زرع نیست، منتها عند بیتک المحرم این وادی واقع شده. این وادی بودنش به لحاظ اینکه محل سیل بوده و از اون کوههای اطراف آب که سرازیر می شده به طرف همین خانه کعبه نوعاً سرازیر می شده. خب حالا امکانات دارند و جلوی این مسائل رو گرفتن، ولی در سابق ایام مسئله چنین نبوده. سیل می آمده و خانه کعبه را هم فرا می گرفته، برای اینکه در مسیل واقع شده بود. حالا بتون اودیه که یکی از انفال مقصود اینه، یعنی زمین‌های این محلی که سیل‌های عجیب و غریب درش جریان پیدا می کند. بتون، بطن به معنای شکم این وادی است، و شکم این وادی یعنی زمین هایی که دارای چنین خصوصیتی است که که سیل‌های عجیب و غریبی درش جریان پیدا می‌کند. خب حالا دلیل بر این مسائل چیه؟ چه دلیلی دلالت کرده بر اینکه اینها از انفالند؟ اون دو تای اول که یکی مسئله رؤوس الجبال باشه و یکی هم مسئله آجام و جنگل ها باشه، در روایاتی ذکر شده، متعددم ذکر شده، لکن روایات از نظر سند ضعیفه، اما ضعف سندش به عمل اصحاب و به استناد اصحاب به اون روایات انجبار پیدا کرده و لذا باید باشون معامله کرد مثل روایات معتبره و روایاتی که تخلف از اونها جایز نیست. اما در بطون اودیه، در دو صحیحه‌ای که ما سابقا خوندیم، در دو صحیحه تصریح به این معنا شده. یکی صحیحه حفص ابن البختریه که تعبیر اینجور بود، انفال رو که می شمرد می گفت و کل ارزن خربه و بطون الاودیه. بطون الاودیه را در روایت صحیحه حفص ابن البختری عطف کرده به و کل ارزن خربه، و همینطور در صحیحه محمد ابن مسلم که ظاهراً در همون روزهای اول بحث انفال خوندیم که من عرض کردم جنبه محوری داره در رابطه با انفال، اگر نظرتون باشه، در اون صحیح این عبارته: و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه. اینجا عطفشم عطف به اوه، به خلاف صحیحه حفص ابن البختری که به واو عطف شده. منتها یک شبهه‌ای که در اینجا وجود داره، خب این دو روایت از نظر سند صحیح است، مشکل سندی در روایت بطون اودیه وجود نداره، اما از نظر دلالت این مناقشه شده که در روایت اول عرض کردیم تعبیر این بود و کل ارض خربه و بطون الاودیه، در روایت محمد ابن مسلم داشت و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه. اینجا یک احتمالی دادن که البته این احتمال خلاف ظاهره، برای اینکه ظاهر عطف این است که ارض خربه خودش یک عنوان مستقلی است در باب انفال و بطون اودیه یک مصداق خاص دیگری است برای مسئله انفال. در هر دو روایت ظاهر عطف این معنا را اقتضا می کند، چون ظاهر عطف مغایرت بین معطوف و معطوف علیه. اینم انفال رو، حالا خیلی از مواردش رو در این دو روایت شمردن، وقت روی این ظهور بعضی ها اومدن احتمال دادن که این بطون اودیه که عطف شده به ما کان من ارزن خربه، شاید این عطفش عطف خاص بر عام باشه، و اگر عطف خاص بر عام شد دیگه عنوان بطون الاودیه یک عنوان مستقلی در باب انفال نیست. اونی که در باب انفال مطرحه همون اراضی موات و عرض خربه است که سابقا ذکر کردیم. آیا اگر کسی این احتمال رو بده که بطون الاودیه لیس نوعا مستقلا من الانفال بل هو معطوف على الارض الخربه و عطفشم عطف خاص بر عامه، اون وقت شاهد قرآنی هم برای این عطف خاص بر عام پیدا کردن، گفتن که در سوره عرض می شود الرحمن می فرماید فیها یا فیهما فاکهتون و نخل و رمان، عطف نخل و رمان به فاکهه، خب این عطف خاص بر عامه، برای اینکه فاکهه یک معنای مطلقی رو داره و نخل و رمانم از مصادیق فاکهند، لذا ناچاریم بگیم عطفشون بر فاکهه عطف خاص بر عامه. اما خب این مجرد این که در این آیه اون هم روی قرینه خارجیه که ما میدونیم نخل و رمان یک عنوان دیگری غیر از فاکهه نیست بلکه مصداق برای فاکهه هستند، اگر در این آیه ما مجبور شدیم که عطف نخل و رمان رو به فاکهه عطف خاص بر عام بگیریم، آیا این سبب می شود که در ما نحنفی هم همین کار رو بکنیم؟ نه، در ما نحنفی همون طوری که عرض خربه که ما ازش تعبیر می کردیم به اراضی موات، همون جوری که او خودش یک نوع مستقلی است در باب انفال، عنوان بطون الاودیه یک عنوان مستقلی است در باب انفال، و هیچ دلیلی نداریم بر اینکه این عطف خاص بر عامه، بلکه ظاهر عطفم مخصوصا اونی که عطف به او درش شده، حالا اونی که عطف به واو شده لعل نزدیکتر باشه به چنین حرفی، اما اونی که عطف به او درش شده مثل صحیحه محمد ابن مسلم که داشت و ما کان من ارزن خربه او بطون اودیه، آیا ما این جای رو بیاییم بگیم عطف خاص بر عامه بدون اینکه دلیلی ما رو کمک بکنه بر این معنا، و هرگاه دلیل باشه ما بر طبق اون دلیل میاییم عطف خاص بر عام میگیم، اما اونجایی که دلیلی در کار نباشه ظاهر عطف مغایرته و روی مغایرت باید بگیم عنوان بطون الاودیه نوع مستقل من الانفال، کما اینکه عرض موات که سابقا بحث کردیم اونم خودش نوع مستقل من المواد بدون اینکه ارتباطی به یک دیگر داشته باشند. این علت این که این روایت رو من ذکر کردم چون سندش صحیح بوده، روی صحت سندش این دو روایت رو من ذکر کردم، لذا گفتم از نظر سند مشکلی نداره، لکن از نظر دلالت این اشکال درش شده. اونی که شما می‌فرمایید مثل اون دوتای دیگریست که باید با استناد اصحاب و اینها ما جابر براش درست بکنیم، ولی خود روایت فی نفسه اتصاب به صحت نداره. اما این دو روایت خودشون فی نفسه روایت صحیح هستن و حتی عرض کردم روایت محمد ابن مسلم رو اصلا باید یک محوری در باب انفال قرار داد، برای اینکه سند بسیار خوبه و خیلی از انفالم در این روایت ذکر شده، لذا جنبه محوری داره در باب انفال. حالا می فرماید ایشون خب این که ما اینها رو، این سه عنوان رو، یکی رؤوس الجبال، یکی بطون الاودیه، یکی آجام که عبارت از جنگل هاست، خب ما اینها رو جز انفال شمردیم، در چه صورت اینها جز انفال هست؟ می فرماید دیگه فرقی نمی کند، می خواد در اراضی باشه که از اول ارتباط به خود امام داشته، مثل اون اراضی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب، اونی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب که ما اولین نوع از انفال ذکر کردیم. حالا اگر این عناوین در اون اراضی وجود داشته باشد، خب این دیگه بلا اشکال داخل در انفال و هیچ جای مناقشه نیست. پس اگر اصل زمین با قطع نظر از این عناوین خودش ارتباط به امام داشته باشد، مثل همون مثالی که عرض کردیم، این جای بحث نیست. می فرماید که در اراضی مفتوحت انوطن هم همینطوره، با اینکه ما دلیل داریم بر اینکه اراضی مفتوحت انوطن ملکون للمسلمینه جمیعا، لکن این ادلهی که اینجا اقامه کردیم به منزله این است که یک تخصیصی میزنه به اون ادله، یه جزئی از اراضی مفتوحت انوطن رو قطع میکنه. همین صحیحه محمد ابن مسلم و اون روایاتی رو هم که به واسطه استناد اصحاب انجبار پیدا کرد، آیا نمیتواند ادله‌ای رو که در رابطه با مفتوحت انوطن وارد شده و حکم کرده به اینکه اراضی مفتوحت انوطن ملک للمسلمین جمیعا، خب حالا این فرض کنید صحیحه حفص ابن البختری میگه اگر زمینی مفتوحت انوطن شد ملک از برای مسلمینه، اما یه قسمت از این زمین که ازش تعبیر میشود به بطون اودیه، این اختصاص به امام داره، آیا مانعی داره؟ یعنی دلیل قائم شده بر این که اون ادله‌ای که میگوید اراضی مفتوحة انوطن ملکن للمسلمین هیچ قابل تخصیص نیست، قابلیت نداره که یک جزئی رو ازش جدا بکنیم و در اختیار مثلا امام بگذاریم، یا اینکه مانعی نداره، کما اینکه در اراضی مباهات هم اینطوره، اون زمین هایی که بالاصل مباهه با اینکه دلیل بر اباحهشون قائم شده و اینها جزء مباهات اصلیه به شمار می رود، ولی چه مانعی داره با اینکه جزء مباهات یک گوشه و یک قسمتش روی عنوانی که از این عناوین ثلاثه ما عرض کردیم برش منطبقه اختصاص به امام داشته باشد. خود زمین مباح بالاصل، تمام زمین الا اون قسمتی که یکی از این عناوین برش انطباق پیدا می کند، با اینکه زمین مباح بالاصل معذالک ارتباط به امام پیدا می کند، مانعی از تخصیص نه در ادله ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحة انوطن داریم و نه نسبت به ادله‌ای که دلالت بر اباحه اصلیه در رابطه با مباهات داره. و همونطوری که سایر عمومات قابل تخصیصه و تخصیصم در حقیقت به معنای تبعیزه، اکرم العلماء میاد با لا تکرم زیدن العالم، این زید عالم خارج میشه از اکرم العلماء. اینجا ما به واسطه این صحیحه یا اون روایاتی که کس صحیح است میاییم در این ادله تخصیص قائل میشیم و حکم میکنیم به این که ارتباط به امام داره و منافاتی هم نداره با اینکه بقیه اجزایش ملک همه مسلمین باشه یا مباهات اصلیه باشه، هیچ مانعی نداره. نه مأموره باشه، اینم مأموره است. آجام مثلا، آجام مأموره نیست به این معنا، آجامی که ما معنا کردیم، زمین هایی که ملتف به اشجاره که ازش تعبیر به جنگل کردیم، جنگل ها حساب داره که زمین های آباد دیگه اون حساب رو ندارن اصلا. کجا رو شامل نمیشه؟ بحث در اینه نیست که مفتوحة انوطن هست یا نیست، مسلم مفتوحة انوطنه، مسلم حال الفتح هم آمره بوده. دلیلم میگوید، ظاهر دلیل این است که همش ملک مسلمینه. حالا صحیحه حفص ابن بختری میاد یه موردشو خارج میکنه، میگه بطون اودیش خارجه، یه اشکالی داره؟ مواد نیست، این عط شده به ماکان من ارزن خربه، این خراب به اون معنا نیست، عط شده به ماکان من ارزن خربه، و الا باید همون حرف فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان رو بزنیم و بگیم اصلا جای تردید نیست این مسئله. اونی که گوش بدید، اونی که یه قدری مورد اشکاله و در کلام ایشونم استثناء شده، اون این است که اگر یک زمینی دارای مالک شخصی بود، حالا یا نوعی مثل موقوفه بود اما نه مفتوحت عن وطن بود و نه مالم یوجف علیه به خیل ولا رکاب و نه از مباهات اصلیه، بلکه دارای یک مالک شخصی بود. مالک شخصی آمد این زمین خودش رو جنگل کرد، سار عجمتن. آیا به مجردی که جنگل شد در حالی که ملکیت شخصیه بوده، آیا از ملکیت شخصیه خارج می شود یا اینکه از ملکیت شخصیه خارج نمی شود؟ ایشون به طور اطلاق می فرمایند که اگر ملک شخصی برای یک نفر بود، اونم با توجیه اینکه مقصود از ملک شخصی در مقابل موقوفه نیست، مقصود از ملک شخصی در مقابل مفتوحت عن وطنه که ملکون لعموم المسلمین، نه در مقابل موقوفاتی که دیروز و پریروز مثال می زدیم. ایشون می فرماین اونی که ملک برای یک شخصی باشه، ثم سار عجمتن مثلا عنوان آجام پیدا کرد، این دیگه به ملک امام ارتباطی نداره، این باقی بر همون ملک صاحب اولیه خودشه. حالا انکان شخص واحد فشخص واحد و انکان مثل موقوفان علیه فقرا و علما باشه، ارتباط به علما و فقرا پیدا می کند. این بیان رو ایشون ذکر می کنند، لکن بعض الاعلام در اینجا یک کلامی دارند که من فعلا امروز اشاره اجمالیه می کنم، شاید یه خود تفصیل بیشترش رو انشاءالله فردا عرض بکنم. ایشون می فرماید این زمینی که ملک برای این شخصه، حالا قدر متیقنش اونجایی که شخص واحد، یه شخص واحدی مالک این زمین هست، میگن باید ما حساب بکنیم ببینیم این ملکیت این شخص نسبت به زمین از چه راه پیدا شده. اگر ملکیتش از راه شراء و امثال ذلک، شراء و صلح و هبه و امثال ذلک بوده، این بعد از آنی که ملک شخصی این شد، اگر یکی از این عناوین برش انطباق پیدا بکنه، مخصوصا عنوان آجام، حالا اون رؤوس الجبال و بطون الاودیه، نه عنوان آجام که ممکنه نباشه و بعد پیدا بکند. اینجا اگر ملکیت شخصیش به واسطه شراء تحقق پیدا بکنه یک حکمی داره، اما اگر ملکیت شخصیش از راه سبب ممالک احیاء حاصل بشود، من احیا ارزن میتتن فهیله، اینجا رو ایشون میفرماید که یک حکم دیگری داره و این خیلی هم مفصله و جاش هم اینجا نیست که بحث بشه، بحثش هم مربوط به کتاب احیاء الموات، نه به باب انفالی که در اینجا مورد بحث ما هست. باید اینجا مسئله رو جایی فرض کرد که
که ملکیت این شخص به واسطه شراء حاصل شده، یک زمینی رو خریده، بعد فرض کنید حالا خود به خود یا به واسطه بعضی از فعالیت هایی که این درش انجام داده، این زمین عنوان جنگل رو پیدا کرده، آیا اینم مربوط به امامه و عنوان انفال پیدا می کند، یا اینکه نه این باقیه بر ملک همین شخصی است که به واسطه شراء مالک این عرض شده؟ یک بیانی در اینجا دارن که این رو من انشاءالله فردا این بیان رو عرض میکنم، کما اینکه در رابطه با جریان حضرت ابراهیم ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر، من متوجه یک جریانی شدم که این جریان رو البته در کتاب پاسداران وحی نوشتم. یه وقتم که قاعده لا حرج رو در یک ماه رمضانی در همین مدرسه امام در مدرسه فیضیه بحث می کردیم، تا حدی من اشاره به این بحث کردم، ولی این بحث چون بسیار بحث ارزنده است و از نظر اعتقاد تشیع بهترین نقش رو میتواند داشته باشه، به ذهن من آمد که این چون بحث قرآنیه، به ذهن من آمد که این بحث رو ما عنوان بکنیم، شاید شما بر اثر فکر و مطالعه به یه مسائل بالاتری برسید و لااقل بتوانید در مقام استدلال بر مخالفین کاملا به این معنا استدلال بکنید، با اینکه بحث بحث فقهی نیست، لکن یک بحث قرآنیه. به نظر من خیلی جالب و خیلی عجیبه، در حالی که مطالعه می کردم یا یاد این بحث افتادم، گفتم شاید مانعی نباشه با اینکه ما داریم بحث فقهی می کنیم، البته یک روز بحث رو می گیره این بحث قرآنی ما، این بحث رو من برای رفقا عرض بکنم، انشاءالله به عنوان یک ارمغان قرآنی و سوغاتی باشه، شاید بعدها بالاخره ما می رویم خواهیم رفت، حالا دیر یا زود، شما وقتی که متوجه این معنا بشید قطعا به یاد من می افتید، یک طلب مغفرتی برای من خواهید کرد. و در این بحثی هم که من میخوام عرض بکنم، هیچ گونه خلاف ظاهر قرآن من مرتکب نمیشوم و از هیچ روایتی هم استمداد نمی کنیم، با اینکه به حمدالله روایاتی که داله بر حقانیت مذهب تشیعه دیگه یکی دو تا صد تا نیست، ما فوق این حرف هاست، ولی این یک بحثیست مربوط به ظاهر قرآن و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هم نیست که احتمالاتی درش جریان داشته باشه، آیه یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هم نیست که به کمک روایات تقریبا ما باید اولی الامر رو منطبق بر ائمه خودمون بکنیم. نکاتی در این دو تا ذم دو تا آیه به همه، نکاتی در ذم این دو تا آیه به هم وجود داره که سبب می شود که این دو آیه بدون اعمال تعصب اگر کسی خالی از عناد و لجاج باشه فقط روی همون ظاهر قرآن بدون اینکه متکیه به شیء دیگر باشه منطبق بشه. اینها بر ائمه معصومین علیهم السلام. این به ذهنم آمد و حیفم آمد که این رو برای شما عرض نکنم، لااقل به همین منظور که یک روزی بالاخره در آتیه یاد ما خواهید کرد و یک طلب مغفرتی برای ما خواهید کرد. میگم با اینکه بحث فقهی نیست، بحث تفسیریه، لکن متاسفانه عرض میشود اون مخالفین متعصب ما برای خاطر اینکه از این ظواهر آیات خودشون رو دور بکنن رفتن سراغ یک تجوزات و یک تسامحات و یک عنایاتی تا اینکه از محور شیعه این آیات دور بشه، در حالی که فقط اکتفاء بر ظاهر آیات بدون هیچ قرینه‌ای و بدون هیچ روایتی این مسئله تشیع امامی از ذم دو تا آیه استفاده می شود که من این رو انشاءالله در فردا یا پس فردا برای شما عرض می کنم.